دستیار نویسنده. حال که 26 سال از آن زمان گذشته است، پشت پنجره دوجداری نشستم و به ساحل اقیانوس نگاه میکنم. خورشید به پایین آسمان رسیده است و لایه‌ای از نور طلایی روی خلیج را پوشانده. قایقی با تعداد زیادی گردشگر به طرف موچکن حرکت میکند. آنها از غار سبز زمردی که در چند مایلی ساحل قرار گرفته بازدید کردند. من چند ساعتی میان درخت‌های لیموترش راه رفتم تا سرانجام به دره میلز در قسمت بالای شهر رسیدم. مردم اینجا مهربان و صمیمی و خونگرمند. زنی با پیراهن مشکی سرش را از پشت پنجره بیرون آورد و یک لیوان لیکور تعارفم کرد. خیلی مراقبم و حواسم کاملا جمع است. تا خود دره هیچ کس را ندیدم. با این حال در مجموع اصلا احساس آرامش و امنیت نمی کنم. بارها ایستادم و به پشت سرم نگاه کردم. اگر کسی از بولونیا تعقیبم کرده باشد، این مسیر باریک منتهی به انتهای دره و در کنار ویرانه‌های کارخانه کاغذسازی قدیمی اطراف آن بهترین جا برای زیراب کردن سر من خواهد بود. محض خاطر امنیت در اتاقم را قفل کردم. اگر کسی وارد اتاقم بشود، به راحتی می‌تواند از پنجره پرتم کند بیرون. پنجره و لبه های کوتاهش از جاده ساحلی قدیمی فاصله زیادی دارد و به علاوه اینجا ترافیک هم سنگین است. بنابراین قتل من ممکن است خودکشی یا حتی تصادف به نظر برسد. مهمانان اینجا خیلی زیاد نیستند. به غیر از من فقط 3 زوج و یک آلمانی همسن و سال خودم در سالن غذاخوری بودیم. البته احتمالاً تا چند روز دیگر که تعطیلات عید پاک از راه میرسد اینجا خیلی شلوغ‌تر میشود. مرد آلمانی با چشم انتظاری چند بار نگاهم کرد. شاید دلش میخواست با من آشنا بشود، چون به هر حال فقط ما 2 نفر آنجا تنها بودیم. نمیدانستم او را قبلاً دیدم یا نه. من به راحتی آلمانی حرف میزنم. همون شب وقتی میخواستم بخوابم، اول مطمئن شدم در اتاق را قفل کردم، از رفتن به محیط بار پرهیز می کردم. به هر حال در اتاقم مشروبات الکلی دارم. همین الان هم یکی از بطری‌های خالی گوشه اتاق است. وقتهایی که خیلی احساس تنهایی می کنم، می توانم با مرد 1 متری صحبت کنم. هر وقت به هم صحبت احتیاج دارم، بلافاصله با علاقه و اشتیاق ظاهر می شود. الان 4 بامداد است که اینجایم. عنکبوت در دام تارهای خودش افتاده و گرفتار شده است. قبل از هر چیز با تارهای ظریف و ابریشمیش تله می تند. بعد تعادلش را از دست می دهد، در تله خودش گرفتار می شود و به تارهای خودش می چسبد. حالا که دارم می نویسم به ذهنم می رسد که ماریا خیلی به من خیانت کرد. حتی به نوعی از من هم بدبین‌تر بود. حتما می‌دانست که دیگر هیچ وقت نمی‌توانم عاشق زن دیگری بشوم و به علاوه اطمینان یافت هیچ بازگشتی در کار نخواهد بود. چیزی را میانمان حائل قرار داده بود. اولین باری است که اینطور درباره ماریا فکر می‌کنم. برایم عجیب است. به نظر می‌رسد پس از مرگ مادرم برای نخستین بار توانستم سرانجام به خودم مسلط باشم. پدرم سال پیش از دنیا رفت. گمان می کنم خیلی شیفته مادرم بودم. همچنان با این احساس زندگی می کنم که چیز خیلی مهمی را فراموش کردم. گویی در تمام سالهای عمرم به سختی تلاش کردم اتفاقی را که در کودکی برایم رخ داد به خاطر نیاورم. اما ظاهراً آن اتفاق در زیر تار و پود محو و مبهمی که همچنان گرفتارم ساخته حضور دارد و برای خودش به این سو و آن سو می رود. درست وقتی می خواهم استراحت کنم و می کوشم به آن چیزی که خواستم فراموش کنم مسلط باشم، همون موقع ایده خوب و بکری در ذهنم شکل می گیرد و بلافاصله داستان جدیدی سرهم می کنم. هرچه می گذرد هوشیاریم بیشتر نگرانم می کند. مثل وهم و خیالی است که قادر به کنترلش نیستم. در واقع تخیلاتم بود که ماریا را هم ترساند. مسحور تخیلات من شده بود، اما از آن وحشت داشت. وقتی ماریا رفت، همه چیز بر وفق مرادم بود و احساس آزادی خاصی می کردم. تا مدتی طولانی با هیچ دختری دوست نشدم و البته در همین فاصله تحصیل را رها کردم. چون احساس می کردم دیگر خیلی بزرگ شدم و از سن و سال دانشجویم گذشته است. از وقتی مادرم مرده بود، سابقه نداشت جهان را این چنین عظیم ببینم. اغلب به نویسنده جوانی می اندیشیدم که به یک بطری مشروب مهمانم کرد و بابت طرح داستانم 100 کرون نیز پرداخت. تعداد زیادی از همین طرح‌های داستانی در خانه داشتم. چند سال بعد رمان او به چاپ رسید و نقدهای خوبی روی آن نوشته شد. در باشگاه هفت یا بار کازینوی پرزرق و برق می پلکیدم. گاهی هم در توستروبک جلرن پرسه می زدم که پاتوق روزنامه نگاران بود. البته به رستوران بزرگ محل جمع شدن نقاش ها در کنستنرنس هاس هم سر می زدم. براحتی می شد سر صحبت را با مردم باز کرد. طولی نکشید که فهمیدم در شهر با چه کسانی می شود حرف زد. همه گی آنها را شناختم. مشکل اینجا بود که در همان مرحله هم مدام پول کم می آوردم. همه مرا جوان زیرکی می دیدند که مدام فکرهای بکر به ذهنش می رسد. که البته این موضوع حقیقت داشت. تمام آدمهای طرف صحبتم از خودم بزرگتر بودند. خیلی از آنها افرادی خیالباف بودند و عاطل و باطل می گشتند و اکثرشان ادعای هنرمندی می کردند یا دست کم ادا و اطوارهای هنرمندانه داشتند. از نظر من که همه ی آنها کوته فکر بودند. چند تایشان گزیده ای از اشعار یا یک رمان به چاپ رسانده بودند. بقیه هم می گفتند چیزهایی می نویسند یا قصد دارند که بنویسند. احساس می کردند اگر این حرفها را نزنند آدمهای معقولی نیستند. اولین معامله هایم را با همین جماعت انجام دادم. هر وقت با کسی مشروب می نوشیدم که می گفت می نویسد یا می خواهد بنویسد، می پرسیدم قصد دارد درباره چه چیزی بنویسد. اغلب اوقات جواب مشخصی نداشتند و خودشان هم نمی دانستند چه می خواهند بنویسند. این قضیه برای من حیرت انگیز و غریب بود. حتی همون موقع هم به نظرم مضحک بود که چطور جامعه مثل مور و ملخ افرادی تربیت می کند که نویسندگانی مستعد و مشتاق هستند، اما هیچ حرفی برای گفتن ندارند. چرا آدم ها می خواهند بنویسند در حالی که واقعا و علنا هیچ حرفی برای گفتن ندارند؟ مگر آنها نمی توانند کار دیگری انجام بدهند؟ چرا آدم ها تمایل دارند به کارهایی بپردازند که در آن هیچ خلاقیتی ندارند؟ در مورد خود من قضیه همیشه برعکس بوده است. همیشه ذهنی خلاق و فعال داشتم. اما هرگز علاقه نداشتم از خودم اثری به جا بگذارم. این اثر هر نوعی را در بر می گیرد. تجربه‌ام با ماریا به خاطر موضوع دیگری بود. در آن دوره به او نیاز داشتم. آن وقتها خاطرات روزانه‌ام را مرتب و منظم می نوشتم. اما آنها محرمانه بودند و صرفاً یادداشت‌هایی بودند که تند تند به خاطر دل خودم می نوشتم و صرفاً فکرهای بکرم را روی کاغذ می آوردم. یک بار در دفتر خاطراتم نوشتم: هیچگاه رمانی نخواهم نوشت. نمی توانم تمام توجه و حواسم را روی یک داستان متمرکز کنم. اگر یک داستان سر هم ببافم، طولی نمی کشد که خودش به چندین داستان تبدیل می شود. در آن صورت باید ناهماهنگی های خیلی جدی را که به وجود می آید جمع و جور کرد. داستان های لایه لایه‌ای که هر یک در قالب داستان خاص می گنجند و سرشار از مسائل تحریف شدند. به علاوه هر کدام راوی جداگانه‌ای دارند و داستان را در سطح خاصی تعریف می کند. از آنجایی که نمیتوانم جلوی فکر کردن خودم را بگیرم، مدام مجبورم آنها را از ذهنم بیرون بریزم. این قضیه تقریبا خود به خود اتفاق می افتد و هر وقت دلش می خواهد می آید و می رود و نظم خاص خودش را دارد. دارم در ورطه خلاقیت و تراوشات ذهنی خودم غرق می شوم و مدام به نقطه اوج انفجار می رسم. فکرها و ایده های نو مدام از ذهنم سرریز می شود. و شاید به همین خاطر است که کشش خاصی برای رفتن به بار دارم. آنجا می توانم خودم را سبک کنم و بدین ترتیب نوعی همزیستی در وجودم رشد کرد. متوجه شدم ایده های نو و مسائل مربوط به آنها را به راحتی می توانم عرضه کنم. در واقع نگه داشتن آنها به مراتب دشوارتر بود. اما قضیه در خصوص افرادی که می خواستند بنویسند چنین نبود. خیلی از آنها می توانستند ماها یا حتی سالها همینطور بیان که ایده و فکر بکری برای نوشتن داشته باشند به زندگی معمولی خود ادامه بدهند. دوروبرم را کسانی گرفته بودند که علاقه شدیدی به عرض اندام و ابراز مقصود داشتند. اما در وجودشان این تمایل به مراتب بزرگتر از حرفی بود که می خواستند بیان کنند. نیازی که به مراتب از اصل حرف جدیتر بود. متوجه شدم عرضه فکرها و ایده های بکرم بازار خوب و نامحدودی دارد. اما چطوری می شد به این کسب و کار سر و سامان داد؟ همان روزی که ماریا به استکهلم رفت، با تعدادی از دست نوشته هایم به شهر رفتم. مجموعه بیستایی از جملات قصار و حکیمانم. میخواستم بازار کار را محک بزنم و بدانم تا چه حد میتوانم بازارگر میکنم. قصدم این بود که جملات قصار را یکی یکی بفروشم و به عنوان مثال برای هر یک گیلاسی آبجو مطالبه کنم. باید اعتراف کنم گفته های قصارم خیلی خیلی خوب بودند. به همین دلیل قصد داشتم هر یک از آن جملات قصار نادر و فوق‌العاده وزین را مثلا برای نیم لیتر آبجو بفروشم و بعد برای همیشه فراموش کنم که گویندهش خودم بودم. مسئله خیلی مهم پیدا کردن فرد مناسب بود. البته این خیلی به توانایی من در باز کردن سر صحبت و پیش کشیدن گفتگوی منطقی و عاقلانه بستگی داشت. انگیزه آنی و اضطراری داشتم. چند کرون باقی مانده ام را برای ماریا خرج کرده بودم و دیگر حتی پول نداشتم بیرون بروم و یک گیلاس بنوشم. عصر همان روز جلوی سالن تئاتر ملی به نویسنده‌ای برخورد کردم. در اینجا او را یوهانس صدا می‌زنم. 15 سالی از من بزرگتر بود. قبلا هم چند بار با یکدیگر صحبت کرده بودیم. می‌دانستم که در نظرش یک نابغه‌ام. فکر میکنم تا به حال متوجه شده بود که گپ زدن با من برای کار نوشتنش مفید است. یک بار پرسید چه موقع قصد دارم اولین اثرم را ارائه بدهم. این مسئله را با لحنی پرسید که بیشتر مناسب پرسجو در خصوص اولین تجربه ام از رابطه جنسی بود. جواب دادم هیچ وقت. تأکید کردم هیچ وقت اثری ادبی ارائه نخواهم داد. این حرفم حسابی تحت تأثیر قرارش داد. آن روزها کمتر کسی از این حرف ها می زد. از یوهانسون پرسیدم می توانم به یک نوشیدنی مهمانش کنم؟ البته اصلاً به او نگفتم که هیچ پولی ندارم. اگر قضیه درست پیش نمی رفت، مجبور می شدم صبر کنم تا قبض میز بیاید و بعد این مسئله برملا شود. تا به حال کسی نتوانسته بود موقع دروغ گفتن مچم را بگیرد. به هر حال، کاملا مطمئن بودم که همه چیز درست می شود. از ابتدا قصد انجام چنین کاری را نداشتم، اما تصمیم گرفتم که کل مجموعه جملات قصارم را یک جا به او بفروشم، چون فکر این که حالا ماریا رفته بود حسابی پریشانم می کرد. به طوری که آن شب نمی توانستم بدون میزان مناسبی نوشیدنی دوام بیاورم. از نظر یوهانس آن جملات قصار خیلی با ارزش بودند، در صورتی که از تک تک آنها درست استفاده می کرد و آنها را با خلاقیت ذهنی خودش در هم می آمیخت می توانست شهرت و اعتبار جدیدی کسب کند. طی 6 سال گذشته 2 رمان چاپ کرده بود که هیچ یک چندان موفق نبود. در اوایل دهه 70 به ندرت پیش می آمد رمانی 20 جمله قصار داشته باشد.